بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 62، تاریخ 2/12/1395.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلان الدائم على أعدائهم أجمعين. در بحث دیروز محضر شریف دوستان عرض کردیم که مرحوم سید در مسئله چهارم فرمودند که در دو فرض ما نمیتوانیم به غیر از آب تطهیر مخرج غائط را انجام بدیم. یک فرض این است که همراه با غائط نجاست دیگری بیرون آمده باشد، و فرض دوم این است که نجاست دیگری از خارج به محل مخرج غائط رسیده باشد. در این دو فرض گفته شد که تعین الماء، منتها در ذیل مسئله ایشون فرمودند مرحوم سید اگر کسی شک کرد فی ذلک، یعنی شک کرد آیا نجاستی از خارج به محل غائط اصابت کرده یا نکرده، و همچنین شک کرد که آیا همراه با غائط نجاست دیگری بیرون آمده یا نه، ایشون فرمودند که ما استصحاب عدم جاری میکنیم، یبنا یا یبنی علی عدم فیتخیر. منتها ما عرض کردیم محضر شریفتون که مرحوم آیت الله خویی برای این شک دو فرض تصویر کردن که ما به فضل الهی فرض اول را که عبارت از این بود که آیا قبل از خروج غائط محل مخرج به نجاست دیگری متنجس شده یا نه، در این حال که قطع داریم که همراه با غائط نجاست دیگری بیرون نیامده، شک ما نسبت به قبل از خروج غائط هست که آیا نجاست دیگری به محل مخرج غائط رسیده یا نرسیده. این فرض را عرض کردیم استصحاب عدم جاری میکنیم و نتیجتاً حالت تخییر برای مکلف وجود داره بین تطهیر به آب و بین تمسح به احجار. اشکالاتی در این وسط مطرح شد، گفته شد که این از قبیل استصحاب کلی قسم سانیست، و ما هم در پاسخ مطرح کردیم که جایگاه جریان استصحاب کلی قسم ثانی در جاییست که اصل دیگری ما نداشته باشیم تا برای ما تعیین تکلیف کند، و در ما نحن فی ما چون اصل دیگری داریم که تعیین تکلیف میکند، دیگه نوبت به استصحاب کلی قسم ثانی نمیرسه. صورت دومی که اول بس صورت دومی که مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد مطرح میکنند این است که مکلف شک کند در طرو و به وجود آمدن نجاست دیگری بر محل، منتها بعد از خروج غائط، و به تعبیری نسبت به وصول نجاست قبل از خروج غائط یقین دارد که چیزی نبوده است، اما شک او نسبت به بعد از خروج غائط است که آیا مثلا خونی همراه با غائط بوده یا نبوده. تفاوتش با صورت قبل حتما تو ذهن مبارکتون هست. تفاوتش با صورت قبل این بود که در صورت قبل نسبت به بعد از خروج غائط یقین داشت که نجاستی غیر از غائط در کار نیست، شک او نسبت به قبل از خروج غائط بود. در اینجا نسبت به قبل از خروج غائط یقین دارد که نجاست دیگری به محل اصابت نکرده. اینم الکلام در این است که بعد از اینکه غائط خارج شد آیا نجاستی همراه با غائط بوده یا نبوده. ایشون می‌فرمایند که همونطور که مرحوم سید به صورت کلی فرمودن ولو شک بنا علی الادم فیتخیر، این هم مصداق بنا علی الادم هست. فرض دومی است که مصداق بنا علی الادم هست و در نتیجه چون نجاست دوم مشکوکت الحدوثه نسبت به نجاست اول که یقین داریم خبری در کار نبوده است، نسبت به نجاست دوم هم چون مشکوکت الحدوثه اصل عدم نسبت به اون جاری میکنیم. همون حرفی که دیروز محضر شریف دوستانمون میزدیم که یکی بالوجدان و دیگری با اجرای بفرمایید اصل. اونی که بالوجدان هست برای ما این است که قبل از خروج غائط نجاست دیگری قطعا نبوده، و اونی هم که با اصل حل میکنیم این است که حالا که ما نسبت به خروج نجاستی بعد از خروج غائط شک داریم، استصحاب بفرمایید عدم جاری میکنیم، اصل عدم هست، ولذا نتیجهش این میشود که شخص مخیر خواهد بود. یعنی حالت عادی است. ما نسبت به غائط گفتیم، برخلاف بول نسبت به غائط گفتیم هم تطهیر با شستن با آب امکان پذیر است و هم با تمسح به احجار. این مطلب تا اینجا حله، منتها تقریبا بل تحقیقا همونطور که ما دیروز عرض کردیم که آیت الله خویی فرمودند کسانی ممکن است اشکال کنند که نه آقا اینطورم نیست که شما می فرمایید، بلکه اینجا هم استصحاب هر شود خدمتون این که دیگری جاری می شود، با این فرض که اگر کسی تمسح به احجار کرد اونجا استصحاب بقای نجاست جاری می شود. میگیم چرا مستشکل این حرفو می زنید؟ میگه به دلیل این که علم داریم به نجاست محل قبل از تمسح، قبل از این که تمسح با احجار انجام بگیرد ما علم داریم که بالاخره یه نجاستی اینجا هست، اما شک داریم در ارتفاع اون نجاست به وسیله تمسح. شک ما از کجا ناشی می شود دوستان؟ یکی بفرمایید. شک ما از کجا ناشی می شود طبق این اشکال؟ شک از اینجا، نمایندگی اجازه می فرمید، شک از اینجا ناشی می شود که نه من نمی دانم آیا تنها خود غائط بوده تا با این تمسح از بین برود، یا همراه با غائط نجاست دیگری بوده تا با تمسح از بین نرفته باشد. لذا این آقایون میگن در این فرض که ما نسبت به حالت قبل از خروج غائط یقین داریم چیزی در کار نبوده، اما بعد از خروج غائط شک داریم که آیا غائط به تنهایی بوده یا با نجاست دیگری بوده. اینا میگن اگر کسی آمد فرض تمسح را انتخاب کرد نه تغسیل با آب، تمسح، چون اگه تغسیل با آب انتخاب کند دیگه یقین به طهارت پیدا می کند، چون چه خود غائط به تنهایی باشد چه غائط همراه با نجاست دیگری باشد، کلید واژش با آب حل می شود. اما اگر کسی تنها توسعه به احجار کرد، اینجا این آیون میگن، یعنی مستشکل میگه، میگه آقا ما اینجا شک میکنیم، زیرا اگر غائط تنها بوده قطعا مرتفع شده، اما اگر احیانا غائط تنها نبوده و شک داریم که آیا محل به نجاستی غیر از غائط هم متنجس شده باشد، در اینجا جایی برای حکم به طهارت نیست، بلکه ما استصحاب نجاست جاری میکنیم. هر شبت خدمتون میگم که و اسمش هم میذاریم استصحاب کلی قسم اول. دیروز اشکالی که مطرح میکردیم منجر میشد به استصحاب کلی قسم بفرمایید ثانی، که بین عرشبت فرد قصیر و طویل یا مقطوع الارتفاع، عرشبت خدمتون میگم که یا مقطوع البقا، امروز نه، استصحاب کلی قسم اوله. آیا این اشکال بر این فرض ما که خواستیم با استصحاب عدم کل مشکل را حل کنیم و قائل به تخییر بشویم، آیا جایی برای این اشکال وجود دارد یا ندارد؟ مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، ایشون می‌فرمایند نه، اینجا هم جایی برای این اشکال بفرمایید نیست. ما سر موضعمون هستیم، عرض شود خدمت شما به این که و معتقدیم اگر ما اصل جاری کردیم، یعنی نسبت به بعد خروج الغائط اگر اصل عدم جاری کردیم، یعنی اصل این است که چیزی جز غائط در کار نبوده و همراه با غائط چیزی دیگری نبوده، هرچند به زمیمه وجدان به اصل ما به اون جنبندی میرسیم که پس بنابراین اگر کسی هم تمسح کرد، این تمسح بفرمایید متحر خواهد بود و مشکلی در کار نیست. هر شبت خدمتون این که اینم از این جهت، یعنی ایشون میفرمایند دیگه جایی، چرا میگن؟ چون اصل در اینجا برای ما وضعیت را بفرمایید معین میکند، مشخص میکند، چون اصل برای ما معین میکنه، دیگه بعد از تمسح جایی برای شک باقی بفرمایید نمیماند. اون اصلی که شما جاری کردید قبل از تمسح دیگه زمینه‌ای برای این باقی نمیماند که شما بعد از تمسح دوباره میدونداری کنید، بگید آه من نمیدانم. خب اگر بله درسته که نمیدانی، ولی اصل جاری کردی، اصل به زمینه وجدان تعیین تکلیف کرد و اصل وضعیت را برای ما روشن کرد. فتلخص من جمیع ما ذکرنا الهنا خدمت شما افاضل و دوستان افاضل، این شد که ما در جایی که همراه با غائط نجاست دیگری بیرون آمده باشد، یک، دو، قبل از خروج غائط محل به نجاست دیگری اصابت کرده باشد، یعنی به محل نجاست دیگری اصابت کرده باشد، تنها راهکار تطهیر با آب است. اما اگر ما چه نسبت به وصول نجاست قبل از خروج غائط چه بعد از خروج غائط که آیا نجاست دیگری بوده یا نه، اگر دچار شک شدیم، در هر دو فرض بفرمایید اصل عدم جاری می شود، و چون اصل عدم جاری می شود به زمیمه وجدان که طرف دیگر ماجرا هست، مسئله برای ما حل میشه و تخییر برای ما ثابته. این تتمه بود از مسئله چند روز قبل ما و دیروز ما که به سلامتی ازش عبور کردیم. مسئله پنجم، اینم مسئله است که حالا محضر شریف دوستان عرض میکنیم، سه شاخه دارد این مسئله، دقت بفرمایید. اذا خرج من بیت الخلاء، طرف رفته دستشویی و حالا بیرون آمده، خارج شده از بیت الخلاء از دستشویی، ثم شک فی انه استنجا ام لا، رفته اونجا مثلا فرضاً ارشاد خدمتتون میگه غائط هم مثلا ازش خارج شده، ولی بیرون که آمده شک میکنه که اصلا ما استنجا کردیم یا استنجا نکردیم، استنجا حالا با آب یا استنجا با چیزی دیگر، ایشون میگن یبنا یبنی علی عدمه، این آقا باید بنابر چه بگذارد؟ عدم. اصل بفرمایید عدم هست، یعنی باید برگردی. منتها سید میفرماید علل احوت، علل احوت هم بر اینجا علل احوت وجوبی است، چون مسبوق به فتوا نیست. حالا ما توضیح خواهیم داد که آیا جایی برای احتیاط، حتی احتیاط وجوبی هست یا نیست، یا اینجا رسماً باید فتوا داد و جایی برای احتیاط نیست، در لابلای عرایزمون عرض میکنه. و این کان من عادته، و این کان من عادته یعنی طرفی طور نیست که حالا هر سه چهار روزی دو روزش یادش بره استنجا کنه، نه، عادتش این بوده که هر موقع میرفته دستشویی و بیت الخلا استنجا میکرده. میگه اگر چه عادتش این بوده، اما حالا که دوچاره بفرمایید شک شده که آیا من استنجا کردم یا نکردم، بنابر عدم بگذارد. توضیح میدیم چرا. و کذا لو دخل فی الصلاح، همچنین است اگر این شخص در نماز وارد شد، یعنی فرزن به عنوان نمونه ساعت، فرض کنید این روزا که ساعت 12 تقریبا 20 دقیقه از آن هست، ساعت 12 رفته دستشویی و این مراحل هم گذشته، اذان ظهر هم گفته شده، آقا هم وارد نماز شد، الحمدلله رب العالمین، شک فی انه، هنگامی که رفته بیت الخلا اصلا استنجا کرده یا نکرده. ایشون می فرمند و کذا لو دخل فی الصلاة ثم شک، یعنی اگر وارد نماز شد و شک کرد، این هم یبنی علل عدم، بنابر عدم میگذاره. نعم لو شک فی ذالک بعد تمام الصلاة، نه خیر، آقا نماز ظهر را تمام کرد و بعد از اتمام نماز ظهر چنین شکی براش پیش آمد که آیا من بیت الخلا و دستشویی که رفته بودم استنجا کردم یا نه، ایشون می فرماید صحت نمازش صحیح هست، منتها، منتها چیه؟ ولیکن علیه الاستنجاء للصلوات الاتیه، برای نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا، نمازهای بعدی که میخواد بخونه، یعنی قبل از نماز عصر باید برود استنجا کند، وضو بگیرد و مثلا فرضاً عرض شود خدمتون نماز عصر رو بخوند. لیکن لا یبعد، کی؟ همین فرضی که عرض کردیم، فرض سوم، لیکن لا یبعد جریان و قاعدت تجاوز فی صورت الاعتیاد، میگه بعید نیست ما متوسل بشویم به قاعده تجاوز فی صورت الاعتیاد. فی صورت الاعتیاد یعنی چی؟ یعنی اگر عادت این فرد این بوده که معمولا به دستشویی که میرفته بفرمایید استنجا میکرده، بشود توسک به قاعده تجاوز کرد. حالا توضیح میدیم کجاست و کجا نیست. ما امروز خیلی هنر کنیم، شاید بتوانیم همین فرض اول را خدمت علمای اعلام دامت شوکتهم مطرح کنیم. و کلن مسئله همونطور که خدمت دوستان عرض کردم دارای چند فرض شد؟ سه فرض. یک فرض، وارد نماز نشده شک میکند یبنی علل عدم. فرض دوم، وارد نماز شده شک میکند یبنی علل عدم. فرض سوم، بعد از نماز شک میکند. اینجا عرض شود محضر شما به این که آیا نمازش صحیح هست یا صحیح نیست، می شود تمسک به قاعده تجاوز کرد یا نه. سید اول فرمودند صحیحه برای نمازهای بعد، بعدم فرمودند که در صورت اعتیاد کلن قاعده بفرمایید تجاوز. اصلا ببینیم قاعده تجاوز جاش کجاست، خصوصیات قاعده تجاوز. کمی امروز با اجازه دوستان راجع به محل اجرای قاعده تجاوز هم صحبت مختصری خدمت علما باید داشته باشه. اما فرض اول، فرض اول یعنی اونجایی که طرف رفته بیت الخلا و از بیت الخلا خارج شده و شک دارد در استنجا، که سید فرمودن بنابر عدم استنجا می گذارد میگیم چه دلیل، مد دلیل و علا ذالک، میگن دلیلی که بر این مسئله وجود دارد استصحاب عدم است، یعنی اصل عدم استنجاست، روزی بود روزی نبود. بفرمایید غیر از، یعنی استنجایی در کار نبود، حالا شک میکند چون استنجا امر حادثی است، شک میکند که آیا اون استنجا حادث شد یا نشد، بنابر عدم نیست. خب لقائلن ام یقول، که آقا قاعده تجاوز شما جاری کنید اینجا، بالاخره از محلش گذشته، از جاش گذشته دیگه، حالا آمده از دستشویی آمده تو اتاق و رو تخت نشسته و هر شبت خدمتون ولو وارد نماز نشده، ولی دیگه کاملا داره آماده می شود برای نماز، دیگه گذشته که گذشته، اونم ته حیات بیت الخلا بوده، حالا آمده اینجا، بنابر قاعده تجاوز بگذاریم و بگیم بر اساس قاعده تجاوز هر شبت خدمتون این که مشکل حله. سید فرمود نه، حتی اگر عادتش هم این بوده نمی شود ما هر شبت قاعده تجاوز جاری کنیم و بر اساس اون حکم کنیم. لذا هر شبت خدمتون این که ما به سیدم عرض می کنیم، میگیم دیگه جایی برای احتیاط باقی نمیمونه. قاعدتا اینطوریست که اگر واقعا جای قاعده تجاوز نیست و نمیشود قاعده تجاوز جاری کرد، خب قویاً محکم آدم بگوید هر شبت بنابر عدم استنجا میگذارم، اگه بنابر عدم استنجا گذاشت طبیعتاً باید برود و استنجا کنه. سؤالی که مطرحه و گفتم باید خدمت شما توضیح بدم اینه که یه آقایی میگه چرا نشود قاعده بفرمایید تجاوز جاری کرد، کمی عنایت کنید به عرض من. جایگاه قاعده تجاوز دوستان این است که در جاییست که صدق تجاوز بکند، یعنی بگن طرف تجاوز کرده، گذشته نسبت به مشکوکن فیه صدق بکند که از اونجا دیگه گذشته، تجاوز جاش اونجاست. مثالی برای دوستان بزنیم که دیگه مصداق بارز قاعده تجاوزه، که دیگه این برو برگردی ندارد. اگر کسی در صحت و فساد چیزی شک کرد که آیا من اینو درست به جا آوردم، بفرمایید، یا درست به جا نیاوردم، اما اصل وجود تحقق پیدا کرده، فرضاً طرف نمازی را خونده و بعد از نماز شک می کند که آیا این نماز را صحیحاً انجام داده یا فاسداً انجام داده، خوب دقت بفرمایید، الان تجاوز شده از مشکوکن فی، اما اصلی تحقق پیدا کرده، در صحت و فساد اون شک می کند، در اینجا بعد از این که علم به وجود جامع پیدا کرد، جامع در اینجا چه هست اگه فرمودید یا آفرین دارید، نه آتنها آفرین، جامع چه هست در همین مثالی که عرض کردم، جامع چه هست؟ جامع نمازه، جامع نماز است. چرا جامع هست؟ چون جامع است بین نماز صحیح و نماز فاسد، یعنی بالاخره یه نمازی در خارج محقق شده، این به عنوان یک امر جامعه، بالاخره چه فاسدم باشه نماز فاسده، چه صحیحم باشه نماز صحیحه. در اینجا می‌فرمایند که در صحت و فساد اون چون ما شک داریم، عرض شود خدمت شما به این که لذا قاعده تجاوز جاری می‌شود. بنابراین تجاوز از مشکوکن فی فرع احراز و تحقق آن است، یعنی یه چیزی تحقق پیدا کرده، فرضاً به عنوان نمونه الان من شک میکنم که آیا صحیحاً واقع شده یا فاسدن، میگن چون تجاوز شده از اونجا تمسک کنید به قاعده تجاوز و در نتیجه داستان برای خودتون عرض شود خدمتون این که حل کنید اگر شک در صحیح و فاسد دارید. اما اگر شک در وجود شیء و عدم وجود شیء ما داشتیم، این نکته مهمی است دوستان با ما باشن، در اصل وجود و تحقق شیء یا عدم وجود شیء من شک دارم، یعنی شک دارم که اصلا این واقع شد یا نشد، انجام گرفت یا انجام نگرفت، گفته شده مثل ما نحنفی، الان ما نحنفی چه است؟ شک ما در چه است؟ در این که آیا استنجا تحقق ام لم یتحقق، بین وجود و عدمه. میگن چون بین وجود و عدمه، لذا جایی برای قاعده بفرمایید تجاوز باقی نمیماند که بگیم این چون گذشته تجاوز شده ازش، بنابراین مسئله حله. میگیم چرا نمیشود؟ چون میگن اصل وجود احراز نشده. تا چه رسد بگیم که بگیم حالا که انجام دادیم دیگه و تجاوزم شده ازش، هم گذشته ایم دیگه، حالا بگو درست واقع شده. این بهش میگن، ایشون میفرمان قاعده تجاوز. اما عرض شود خدمت شما به این که در ما نحنفی اینطوری نیست. در ما نحنفی در اصل استنجا، حالا گاهی از اوقات آدم مثلا استنجا کرده شک میکند 3 کلوخ بوده یا 2 کلوخ، اینجا میشود گفت قاعده بفرمایید تجاوز. یا رفته بول کرده نمیداند مرتن او بفرمایید مرتین شسته، اینجا اصل وجودی بوده در خصوصیاتش، میگن قاعده تجاوز. اما اینجا عرض شود نیست. حالا عرض میکنم خدمتون اونجاش که بله خیلی فرق میکنن با هم. در اینجا یه روایتی آمده، عده‌ای خواستن از این روایت عرض شود خدمت شما به این که استفاده کنن، به این که بابا این روایت ما نحنفی را هم بفرمایید شامل می شود. دقت بفرمایید روایت چه است؟ صحیحه زراره است. اینو قبلا به مناسبت های حالا جاهای خونده ایم، ببینیم اینجا هم هست یا نه. قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه محضر آقا شرفیاب شدم، گفتم رجل شک فی الاذان، یا آقای در اذان شک کرده، و قد دخل فی الاقامه، و در اقامه داخل شده. قال یمزی، یمزی یمزی یعنی چی؟ بگذرد. این عبارت اخرای تجاوز. قلت رجل شک فی الاذان و الاقامه، کسی در اذان و اقامه شک کرده، و قد کبره یعنی تکبیرتون احرام گفته، چه کند؟ که اصلا من اذان گفتم اقامه گفتم، الله اکبر اذان گفتم اقامه. حضرت فرمود یمزی، قال یمزی بگذرد، یعنی بنابراین بگذارد که بفرمایید خلاص. قلت رجل شک فی تکبیر، این گویا تا آخر نماز همطوری سوال کرده. قلت رجل شک فی تکبیر، کسی در تکبیرتون احرام شک کرده، و قد قرأ، وارد قرائت شده، یعنی گفته الحمدلله رب العالمین مثلا. قال یمزی، قال قلت شک فی القرائه، در قرائت شک کرده، و قد بفرمایید رکعه، رکوع کرده، چه کند؟ قال یمزی، بریم تا آخر. قلت شک فی الرکوع، در رکوع شک کرده، و قد سجده، وارد سجده شده، در رکوع شک کرده. قال یمزی علی صلاته، دیگه زارن تا بزرگوار هر دو خسته شدن. ثم قال یا زراره، این نکته مهمه، ثم قال یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. معیار این است، قاعده داده بعد از پاسخ امام نسبت به این سوالات متعدد که امام را هم خسته کرد، این ضابطه را دست داده که بابا یکی یکی طوری سوال نکن از ما، ضابطه دستت باشد. اذا خرجت من شیء، اگر از یه چیزی خارج شدی، ثم دخلت فی غیره، وارد چیزه بفرمایید دیگری شدی، ظاهرش اینه که خرجت من شیء یعنی از محل اون خارج شدی، اون محلی که باید انجام بگیرد از اون محل گذشتی، وقت اذان بود گذشت، وقت اقامه بود گذشت، وقت رکوع بود گذشت، الان تو وارد چیز دیگری به نام سجده شدی. اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، مسائل جلد 8 ابواب الخلل الواقع فی الصلاه باب 23 حدیث 1. خلاصه این است که تجاوز حقیقی از این روایت استفاده می شود که شرط نیست، بلکه تجاوز از محل مقرر لازم است. در اینجا امام علیه السلام حکم کرده به مضی و گذر در شک در موارد سؤال، با اینکه تجاوز از مشکوکم فی محرز نیست، یعنی احراز نشده در هیچ کدام از این موارد، تجاوز از اونجا احراز نشده. حالا انشاءالله فردا محضر دوستان عرض میکنیم، هم قاعده فراغ را برای عزیزمون باز میکنیم، هم قاعده تجاوز را بیشتر، و همین که آیا این روایت بر چه مفادی دلالت دارد، ادعا را میتواند ثابت کند یا نه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.